بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. با صد امید بر در این خانه آمدم، باور نمی کنم که تو مولا کنی ردم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید کمال تشکر رو دارم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز و محترم برنامه جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، اگر در ابتدا مطلبی رو لازم به ذکر میدونید عنوان بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض إرادة قلبي وخالصانه محضر مقدس ولي عصر و با سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، در خدمت حضرت عالی هستم تا بحثی رو مطرح بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همون جور که خاطر شریف بینندگان عزیزی که برنامه ما رو دنبال میکنن هست، در جلسه قبل پیرامون فرقه خاکساری صحبت شد و مطالبی از تاریخچه اونها عنوان شد و سوالاتی هم از آقای دکتر پرسیدیم و ایشون لطف کردن جواب دادن. سوالی که برای جلسه امروز آقای دکتر مد نظر هست اینه که مراحل فرقه خاکساری چیه و به چه صورتی شکل میگیره؟
عرض کنم که سالک که عبارتون اخرای فرد تازه کار هست، به اصطلاح خود قدم در مسیر بگذاره، از این مرحله‌ای که قدم در راه می‌گذارد تا مرحله‌ای که به کمال برسه و خود بتواند دستگیر دیگران بشود، میگم باید 7 مرحله رو طی بکنه. مرحله اولی که باید طی بکنه مرحله لسان بهش میگن. حالا این وجوه تسمیه رو واقعا خیلیشو من نمیدونم چرا به این مرحله مرحله لسان گفته میشود. این طالب برای این که در این مرحله قدم بگذاره، یه 2 متری پارچه سفید میگیره به عنوان کفن، یک متری هم به عنوان لنگ، و بعدم یه کله قند میگیره و 110 تومان هم وجه نفع رو تهیه میکنه. 110 به اعتبار نام علی ابن ابی طالب علیه السلام است و به همراه شخصی که بهش میگن پیر دلیل، یعنی راهنمای این آدم بوده، به حمام میرند و در حمام 3 غسل انجام میدهند که این هر کدوم از این غسل ها به یک نامه: غسل شریعت، غسل طریقت و غسل حقیقت. بعد از این 3 غسل سالک یا همون طالب به همراه پیر دلیل خدمت مرشد که مقام بالاتریس می روند، یا پیش پیر طریقت. اون پیر دلیل این یا مرشده یا نامش پیر طریقت، روی پوستی نشسته پشت به قبله او، به اصطلاح پیر طریقت. و 2 پیر دیگر هم همراه پیر طریقت به نام پیر دعا و پیر شهود نشستند اینها. خب این پیر دلیل کاری که انجام میده، اون 2 متر پارچه رو به شکل کفن در میاره و بعد براشون 2 تا بندم تهیه میکنه و میاد قشنگ اینجا از زیر بغل میگذرونه، در اینجا پشت گردن این 2 بند رو گره میزنه. اون قسمتی هم که به اسم لونگ تهیه که از میان پاها میگذرونه و بعد اون رو هم 2 بند براش تعبیه میکنه و مثل لونگ میاد به کمرش میبنده. با بستن لنگ و بعد اون قسمت کفن مانند، در واقع این سالک محرم میشه. پیر دلیل در این وقت رشته‌ای به گردن به اصطلاح این مرید یا سالک میندازه که شاید این شعری که در میان ما فارس زبونا خیلی معروفه، رشته‌ای برگردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواهد، شاید همین قضایا باشه. اینا با ادبیات ها این مسائل با هم دیگه آمیخته است و میبرتش طرف پیر طریقت. متا سه بار توقف میکنن تا برسن پیش پیر طریقت. به این توقف سه باره بهش میگن قاپی. نمی این لغت به نظرم ترکی باشه، قاپی بهش میگن. و هر بارم که میستن گلبانگ میگیرن، ولی این گلبانگ رو بعدا من خدمتون توضیح خواهم داد من نشنی چی. این برخورد افراد عادی و معمولی با مقام بالاتر خودشون به صورت گلبانگ انجام میگیره. گلبانگ یک حالتی است به عنوان حالت احترام آمیزی که در برابر بزرگتران میگیرند. خب طبیعتا در سه مرحله میرن تا برسن خدمت به صدا پیر طریقت برسن یا مرشد برسن دیگه. وقتی که میستن در هر نوبتی پیر دلیل به مرشد جمله ای رو میگه، میگه ای والله جمال حضرت درویش را عشق است. این جمله که پیر دلیل به در واقع مرشد میگه. او هم میگه که مولا را عشق است. این دیگه رد و بدل میشه. بعد وقتی که در به اصطلاح قاپی سوم میستند، باز مجددا این پیر دلیل یک مطلبی میگه، میگه طالبم. پیر طریقت میگه طالب چیستی؟ میگه طالب نامم. این طالب نامم یعنی برام اسم انتخاب بکن. ایشون هم میگرده ببینه که بالاخره با اون طرفی که برایشان آوردن بخوان خلاصه گردنش رشته رو بندازه بالاخره چه اسمی مناسبت داره. مثلا شمشیر علی، مثلا طالب علی، مثلا چیز شبیه به اینها به اون میگویند. و از این زمان به اون طرف این شخص در واقع محرم میشود به این مجموعه تشکیلات. تا قبل از اون نامحرم است ایشون. البته میدونم که من هر کدوم از این صحبت‌ها رو کنم قطعا برای شما بینندگان حتما سوالات فراوانی، یعنی چی این حالی، مثلا اینا چه معنا داره، اصلا کجا آمده، اینو بعدا بس انشاءالله خواهیم کرد. مرحله دوم بهش میگن مرحله پیاله. مرحله پیاله میگن عبارت از سرکشیدن پیاله فقر تا برای همیشه فقیر سیراب بشود و شرابی بخورد که در کوثر نباشد، به تعبیر بیان حافظ. و انجام تشریفات پیالم اینه، نصف استکان میگیرن، این نصف استکان درش آب و گلاب و قند با هم مخلوط میکنن. مطابق یک فرم خاصی در واقع پیر طریقت این استکان رو میگیره، انگوش سبابوش از این طرف و این طرفش هم با این چپش میگیره. بعد مقداری خودش به اصطلاح اینجوری نمیگیرن دیواره چیز رو، استکان رو اینجوری میگیرن، خودش میل میکنه، بعد میده به حضار و از جمله به این سالک یا طالب، خلاصه به این ترتیب به او پیاله فقری رو مینوشانند. مرحله سوم، باز نمیدونم چرا این مرحله اسم شده کسوت. کسوت یعنی لباس اصلا. کسوت اصلا برعکس این نامی که برش نهادن هیچ ارتباطی با لباس این حرفا نداره. کسوت یعنی قرار دادن یک داغ مخصوصی بر روی بازوی به اصطلاح فرد طالب. و میگن این کار به وسیله خود سید جلال الدین حیدر انجام گرفته. اون وقتی که رفت سراغ پیرش به نام شاه جمال چرمین پوش، او شاه جمال چرمین پوش این کار رو بر روی دست آقای سید جلال الدین حیدر انجام داده. بعضی هم میرن بالاتر، میگن به صدر اسلام بریم مراجعه کنیم، اونجا وجود مقدس مولا علی ابن ابی طالب این کار رو با محمود پاتلی کرد. نمیگن سلمان فارسی، با محمود پاتلی کردش. و این کار یعنی چی؟ و به چگونه انجام میگیره؟ یک سکه میگیرن که بر رویش نام مقدس پنجتن به اصطلاح منقوشه، حدود 4 انگوش پایین تر از به اصطلاح محل اتصال استخوان به اصطلاح بازو به کتف، میان پایین اینجا اینجا اینو اینجا میذارنش. توجه فرمودید، یه داستان خاصی داره. و شروع میکنن این دوروبر این به اصطلاح چیز رو، سکه رو با آتش سوزاندن، در حالی که طرف بیدار است و به اصطلاح هوش است و سر حال دیگه، میسوزونن و کاملا میسوزونن. و بعد پی میذارن روش و بعدم میبندن، مدت اینجا باید بمونه. به دنبال این ماجراها وقتی او رو بردارن یک تیکه کاملا به اندازه سکه از این پوست اینجا کنده شده، که این مرحله رو بهش میگن مرحله به اصطلاح کسوت. بعد از این مرحله مرحله دیگری هست، البته وقتی این میخوان کار انجام بدن آیات قرآن میخونن، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، یا بعد یا نار کونی بردن و سلام، و این حرفا رو هم به سلام میگن که انشالله آتشی که دارن میسوزن طرف رو باش خلاصه خیلی طرف رو اذیت نکنه. این وقتی که این به سلام کنده شد مرحله چهارم میرسیم. به مرحله چهارم میگن مرحله گل سپردن، یعنی مرید و طالب این پوست رو میکنه و میبره تحویل مرشدش میده. در واقع تعداد پوستایی که نزد مرشد هست نشان میده که ایشون چقدر توفیق ارشاد و هدایت به اصطلاح افراد رو داشته. پنجمین مرحله به نام مرحله جوز شکستن معروفه. جوز یعنی گردو دیگه. در واقع میگن که بعد از این مرحله است که چشمان باطن سالک باز میشود، و البته این مرحله معمولا همراه است با یک دیگجوش. یعنی سالکی که به این مرحله رسیده، مریدی که به این مرحله رسیده، علاوه بر شکستن جوز باید حتما یک حیوانی رو حتما کچر شدم، یعنی بهتر است که این کار انجام بده، حیوانی رو قربان بکنن در داخل دیگ بنزن و با اون ترتیبات خدمتتون عرض کردم قبلا، خلاصه خود به اصطلاح بالاترین رتبت قوت هر کی هست بیاد اونجا و دستش رو کنه داخل اون آب جوشی که محتوی این حیوان هست و بعد گوشتا رو تیک تیک بکنه و طرف به اینو بده. به این میگن مرحله مرحله جوز شکستن. یه مرحله ششمی داریم بهش میگن مرحله چراقی. این چراقی خیلی مناسبت نیست، البته چراقی یعنی اون زمانی است که دیگه الان این مرید نورانی شده، مثل چراغ میتواند نور بدهد، یعنی آمادگی پیدا کرده برای که بتواند دست دیگران رو هم در این ارتباط بگیرد. این مرحله ششمشه. مرحله هفتم مرحله ارشاده، یعنی دیگه ایشون مجاز میشود از سوی اصطلاح بزرگترهای خودش که برود این سو و آن سو تبلیغ بکند و دست افراد رو بگیره و در این سلک اونها رو وارد کنه. این مراحل هفتگانه است که یک نفر سالک طی میکنه تا از ابتدایی ترین مراحل برسد به مرحله ارشاد و دستگیری.
معذرت میخوام آیه دکتر، این مراحل هفتگانه چه مدت طول میکشه؟
او رو ذکر نکردن. گمان میکنم مرحله که یه خود ممکنه طول بندازه کار روی قضیه به اصطلاح کسوت باشه دیگه. حالا چند روز طول بکشه تا اینو میگم بازش بکن و اون به اصطلاح تیکه رو و اون جای سکه رو که از پوست کنده شده بعد دارن بیارن، بیشتر اینجایی که طول میکشه ظاهرن باید اونجا باشه. گمان نمیکنم خیلی،
یعنی زمان کسوت بیشتر از زمان چراغی و ارشاد.
چراغی که اصلا یک مرحله است، چیز یک لحظه است، چیزی نیستش دیگه. یعنی تو مراحل طی کردی، حالا دیگه الان روشنی دیگه، این که دیگه اصلا مرحله اسمش نیست دیگه، یه حالت در واقع.
حالا این شخصی که الان چراغی شده چقدر طول میکشه تا به مرحله ارشاد برسه؟
هیچ چیز آرن دیگه، چراغی روشنی دیگه.
یعنی این آقایون به محض اینکه وارد این فرقه میشن دیگه خودشون رسیدن به
یه مدت که طی کردن تحت تعلیمات اون پیر دلیل قرار گرفتن، در گوششون قشنگ خونده شد، یک سری چله نشینی هایی که لازم است انجام بگیره، دیگه مراحل بعدیش میشه این مراحل.
پس میخواین بفرمایید که اصلا اون بحثای ارتباطیشون و بحثای ارشادیشون و چله نشینی ها و اینا اصلا همش قبل از
اینه؟ بله،
این مراحل
چله نشینی بعد آمادگی پیدا بشه،
یعنی صحبت ها باشون شده، به اصطلاح ارشادشون کردن، چله نشینی هاشون کردن، تازه میان به مرحله لسان
و مرحله لسان و بعد پیاله و این حرفا میرسن که اینا خیلی طول نمیکشه. البته چله نشینی مشخصه برای چی انجام میگیره، حالا فعلا وارد بحث اون نشیم که بحث خیلی کلی تریست نسبت به این فرقه هم نیست، نسبت به شاید خیلی از فرقه صوفی مسئله چله نشینی مطرح باشه. البته
در مورد عقایدشون آقای دکتر، عقایدی که خاصه خودشون باشه یا اعمال و رفتاری که خاصه این فرقه باشه چیه میتونید معرفی بکنید؟
خدمتتون عرض کردم که یکی از کارهایی که خاصه این فرقه است، حداقل من در جای دیگری ندیدم، این حالت گلبان گرفتنه.
بله،
این گلبانگ خود من شاهدش بودم. البته یعنی زمانی که به خانقاه رفته بودم در خدمت آقای قطبشون بودم، آقای تار علی شاه، اونجا دیدم که افراد که وارد می شوند البته خود این یک بحث عجیب غریبیه، این باید بمونه که یک نوبت به طور مستقل در این باره ما سخن بگوییم که آیا واقعا یک فردی به عنوان مسلمان می تواند در برابر مسلمان دیگری که شبیه اوست این گونه خضوع داشته باشه، یا انجام این مراسم که سراسر خاری است و سراسر خاکی بودن است و خضوع بیش از حد واقعا چیزی است که حضرات برای گرمی دکان خودشون در آوردن بیرون. حداقل من این مدتی که مطالعات اسلامی دارم این مطلب رو در مورد حتی ائمه من پیدا نکردم به این شکل و به این فرم. خدمت ائمه هم که میرسیدن سلام میگفتن، پاسخ سلام را ائمه میفرمودن، حد اکثر یک دستی بوسیده میشد، پیشانی بوسیده میشد، بعد در محضر ائمه مینشستن. این که من این مقداری که بنده میدونم. آقا علی ابن ابی طالب داره یکی از تو نهج البلاغه بیان میکنه دیگه، تو انبار زار رفته بود که عده‌ای دنبال سرش را افتادن، فرمود چی دنبال سر من دارید میاد؟ آقا تو خلیفه بنده خدا هستم. گفتن آقا شاهان ساسانی کار ما. فرمود من شاه نیستم آخه، دنبال من این کارو چی دارید میکنین شما؟ و اینا نه اجازه میدهند بلکه خودشون تشویق و ترغیب میکنن. من گفتم شاهد این قضیه بودم، دیدم که قطب نشسته روی تختی و بعد از همین فرقه خاکشاریه افراد تک تک که وارد میشدن بعد از گلبانگ گرفتن، تازه اون و بعد قطب اجازه میداد که از حالت گلبانگ بیان بیرون. بعد از اینکه اجازه میداد بیان بیرون، تازه همشون سرپا سیخ سیخ ایستاده بود، اما گلبانگ گرفتن. ببخشید من ناچارم این رو نشانش بدم. وقتی در برابر بزرگی قرار بگیرند به عنوان گلبانگ، این کار انجام میشه، یعنی این انگشت شست روی این نرمک گوش طرف به اصطلاح دست راست روی گوش چپ قرار میگیره و عکسش هم این داستانه، این فرم، و بعد هم دوتا انگشت شست پا روی هم دیگه اینجور میستند، این گلبانگشونه. و مادامی که اجازه نداده به اصطلاح اون بزرگی که حالا پیر طریقت مرشد قطب یا هر چیز دیگر هست، تا زمانی که اجازه نداده باشه ایشون به همین حالت بیمونه. بعد هم میگن این حالتی که ملاحظه میکنین کلمه اللهه، این کلمه کلمه اللهه. این کلمه الله چطور حالا درست میشه بنده نمیدونم، شما تو این حالت بنده و هیکل بنده کلمه الله در بیار بیرون دیگه، این دیگه از اون حالت خلاصه چیزاست که از کرامات حضرات دیگه، از کجا آمده، برای چی اومده، کی گفته اینها رو خودش عرض کنم دیگه. تو این داستان ما کی و چه نداریم دیگه، لما و به من نداریم دیگه، این حالت گلبان گرفتنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زحمت کشین، باعث درد سرتونم شد. اما حالا غیر از اینکه این نشانه الله حالا و این حالت گلبانگ رو میگن حالت الله رو میسازه، دیگه چی هست؟ دیگه نشونه چه چیزیه؟ چه کاری ازش میاد؟ چه
نشانه احترام صرف به اصطلاح و تواضع محض در برابر فردی که از شما بالاتر؟
ببینید ما اومدیم داریم لفظ الله رو به صورت یک حالت جسمی در مقابل قطب قرار میدیم و با این حالت داریم به قطب احترام میکنیم. این نشونگره این نیست که قطب خودشو از الله بالاتر میدونه، چون بلست. لفظ جلاله الله یعنی شکل این لفظ داره بهش احترام میکنه، بله.
یعنی تعظیم میکنیم قطب را با لفظ الله، بله، همه جور برداشت میشود، همه جور برداشت میشود. عرض کردم تو این زمینه ها اینا ایسته مندرآوردی هست و بحث به اصطلاح ساخته و پرداخته ذهن آدمایی که بزرگی طلب بودن. واقعا
مشخص هم نیست که اولینشون کدوم یکی بودن،
هیچ معلوم نیست. فقط ما در خانقاه الان داریم نگاه میکنیم میبینیمش دیگه، نگفتنم که کی این رو اولین بار بابش کرده، توجه فرمودید رو اینجا میکنن دیگه. حالا سوال هم هست، یکی از مهمترین سوالاتی که هست، اگر ما داریم در دایره دین و آیین صحبت میکنیم، علل اصول باید آنچه که میگوییم و آنچه که انجام میدهیم در این دایره وجود داشته باشه، همینطور است یا نیستش؟ ما معتقدیم، همین حرف رو بارها زدیم، ما اسلام دین کامل خداست، این ادعای ماست و این ادعا قابل اثبات. هر چه غیر از آنچه که قرآن کریم گفته باشه و نبی اکرم فرموده باشد و ائمه معصومین اینها از خارج وارد بشود، اسم این میذارن بدعت و بدعت گذار میگن در داخل آتشه. چون ما چیزی کم نذاشتیم براتون که شما بخواید برید سراغ اینو بگیرید. سوالمون دقیقا از فرقه خاکساری اینه. آنچه که ما گفتیم حداقلش مسئله مراحلی که یک نفر سالک میخواد طی کنه تا برسه مقام ارشاد به قول جناب عالی، اینها رو کجای شرع داره تایید میکنه؟ این کسفتی که باید بنده اینجا بسوزونم که حالا نشان افتخار اون یارو پیر دلیل باشه، واقعا این چی کجا گفتن چی مطلبی رو؟ بعد قصد شما قصد شریعت میکنید، قصد طریقت میکنید، قصد حقیقت میکنید، اینا همه جای سوال داره. اصلا طریقت به چه عنوان در برابر شریعت قرار میگیره؟ من نمیفهمم. آخه این دعوایی که از همه حضرات هم یه حرفو میزنن، یعنی در شهر چه چیز نیست که طریقت آمده او رو درستش کرده؟ ما معتقدیم، شما که میگید شهر برای ظاهر آمده، یعنی دروغ صرفه، این تهمت به شرعه. شما الان میخوای نماز بخونی، نماز یک عمل ظاهریه نیست اینجور؟ آیا نماز نیت داره و یا نداره؟ اون نیت هم عمل ظاهریه؟ قربتن الالله که میگی میخوام دارم نماز میخونم، انگیزت بر انجام این به اصطلاح اعمال قربتن الالله هست، او تو رو بالا نمیبرتت؟ آخه این چه بازی در بیاریم بیرون ما؟ اگه بحثای اخلاقی مد نظرتون هست که ما به عنوان تربیت باطن تزکیه و تصفیه بحثای اخلاقی داریم، خب هم تو خود قرآن کریم مطالب اخلاقی فراوان وجود داره، هم در مکتب ائمه علیهم السلام کتاب اصول کافی رو شما بگیرید بخونید، تمام روایته در مسائل اخلاقی، عمدتا مجلدات سوم و چهارم کتاب کافی. شما چی رو میخواین اضافه کنید به عنوان طریقتتون که حالا بنده خدایی دستشم میگیریم این داخل حمام اونجا قصد طریقت بهش میدین؟ تازه بدتر از همه اینا طریقت هم یه چیزی، قصد حقیقت دیگه چی چیه؟ شریعت یعنی حقیقت دی که شما به خاطر حقیقت یه قصد سوم میگی طرف بکنه؟ آخه این سوالات بلا جواب واقعا. اینا گذاشتیم کنار، برو سراغ هفت مرحلهش. اینو کی گفت ازم به شما؟ شراب نوشی و پیاله نوشی به قول خودتون، اینا کی گفته بهتون؟ اون لسان اونجور زانو مقابل در واقع پیر طریقت زدن، اینا رو کی بهتون گفته است؟ کجا آوردین اینا رو؟ گفتم اصلا قرار نیست ما دلیل بخوام، چون بحث دلیل خواستن یعنی این که شما برید در یک محیطی که سراسر ظلمانی زنبال نور بگردی، به شما هیچ نوع جوابی نخواهند داد. ولی در این حال برای که خیال نکنن که ما حرفا رو از خودمون میزنیم تو این تریبون آزاد داریم عنوانش میکنیم، بابا اینا رو جواب بدید، این نکات مبهم رو روشن کنید. افتخار ما این است که پیغمبر فرمود بعثت الی شریعت سهلت سمها، اصلا بعثت من برای این بودی که مردم از خیلی از امور راحت کنم، یک شریعت ساده و آسان تحت عمل درا رو به این مردم من تعلیم بدم. شما دارین با حرفاتون چی کار میکنید واقعا؟ که علاوه بر فرمایش پیغمبره، علاوه بر کار پیغمبر اکرم، اینا رو ما نمیدونیم باید چطور جواب بگیریم واقعا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرض کنم که برای اینکه بحثمون خیلی به طول نینجامه و چیزی رو هم از قلم ننداخته باشیم، اگر نکته لازم به ذکری مد نظرتون هست بفرمایید تا این فرقه خاکساریه رو دیگه تو این جلسه تمام کنیم. انشاءالله.
جمله مهم این است، مثل بقیه فرقه هایی که به خاطر دنیا پرستی خیلی ها گرفتار تفرقه و تشتت شدن، فرقه خاکساری هم از این قاعده مستثنا نبوده. و من از همون کتاب اطوار العشق براتون بخونم، البته هست جای دیگه مطلب رو دارن عنوانش میکنن، منتها چون به زبان شعر خیلی راحت گفته. ایشون فرمودن که گرچه طریق خاکی در نزد ما چهار است، لیکن به جمله آنها سید جلال سرور، همون به اصطلاح بزرگواری که اسم جلال الدین حیدره، یک زن غلام شاهی دیگر سه فرقه باشد. پس فرقه خاکساری اولین فرقه جدا شده انشاء پیدا کرده فرقه غلام شاهی، معصوم و نور گشته با هم به ره برادر، حالا برادرشون چطوری اون بمونه طلبتون دیگه. معصوم علی شاهی هم فرقه دومه، نورایی هم فرقه سومه، و اما شهباز شاه آمد از خاکسار چهارم. پس تا حالا چهار تا فرقه ما در این به اصطلاح دوده خاکساری ها پیدا کردیم. اما نکته ای که باز خیلی مهمه خدمتون همین الان عرض کنم و کم کم دامنه بحثو بچینیم اون اینه. حاجی علی یزدی تو این سنوات اخیر البته معروف به بهار علی شاه که ریاست سلسله خاکسار غلام علی شاهی رو داشت در خانقاه کوفه سکونت می داشتش، 95 سال عمر کرد و در این 95 سال 42 تن شیخ مجاز رو خلاصه عنوان جانشین خودش معرفی کرده بود. طبیعی است که حالا این 44 نفر 42 نفر با هم چه داستانی خواهند داشت. بعد از او یه همچین داستانی در خاکسار فرقه تازه غلام شاهی درست شد، یعنی حشمت علی شاه، مطهر علی شاه، سیف علی شاه، گوهر علی شاه، معصوم علی شاه، اینها خلاصه انشابات از فرقه غلام شاهی پیدا کردن. در بین اینا مطهر علی شاه خلاصه همه رو در بر گرفت و بر همه چیره شد که ایشون در تهران بودند و خلاصه به اصطلاح قطب بزرگ بودند دیگه. در زمان ایشون آقای میر طاهر نامی که در واقع دربان خانقاه کوفه بود آمد به کرمانشاه، اونجا تو خانقاه کرمانشاه مسکن گرفت و یه مدت که گذشت دیدش که بابا چرا ما خلاصه کار کنیم دیگران بخورن، خود ما هم بله انا رجلون. ایشون کوس استقلال سردار و بعد هم خودش رو به کلی از آقای مطهر علی شاه جدا کرد، این آقای به اصطلاح طاهر علی شاه و جدا کرد. مطهر هم به کلی رو تکفیرش کرد به خیلی راحت، البته هم مطهر رفته هم طاهر رفته و طبق خبری که من دارم به جای آقای طاهر علی شاه در کرمانشاه آقازاده ایشون به نام آقای آسد جمال جابری فعلا جای پدر نشسته و داره کوسه لمن الملکی میزنه. این انشابات تعالیشون، خدا عاقبتشون رو به خیر بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، از شما هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار شما.